أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سوم که بحث گذشتمون بود، وجوب عصمت نبی رو بیان کردم. در بحث امروز ادامه همون بحث، و اون این است که نبی غیر از عصمت اوصاف دیگری هم باید داشته باشه، و حدود 6 نکته رو اینجا ردیف میکنن، پشت سر هم ذکر میکنن. خیلی نکات قشنگی جا دارد، ما خیلی روش حرف بزنیم، اما خودتون بشینید تحقیق بکنید، به این اختصاری که امروز ما حرف میزنیم اکتفا نکنید. یکی میفرماند کمال عقل، پیامبر بعد کمال عقل داشت، نهایت عقل. تو مردم کسی نمیشه عقلش از پیامبر بالاتر باشه که بگه پیغمبر سرشون نشد وسیع تعیین بکنن، ما خودمون تو سقیفه نشستیم. این مصلحت اسلام اینه، و اگه مصلحت اسلام اینه که پیغمبر وسیع داشته باشن، پیغمبر حتما وسیع تعیین کردن، چون پیغمبر عقلشون بالاتر. و اگه پیامبر درک نکردن این مصلحت را، ما اصلا این همچین پیغمبری قبول نداریم که انقدر پیغمبر را در سطح مردم بیاریم پایین که سرش نمیشود. و جالبه که تو زندگیشون که پیغمبر یه جنگ تبوک نمیدونم کجا، هر چند روز میخواستن نباشن، یکی رو میگذاشتن تو مدینه، میدونستن بالاخره یک رهبر میخواد جامعه. هم برای بعد از رحلتشون هیچی نگفتن. کسایی این حرف رو میزنن که پیامبر رو نمیشناسن، و یا اینکه عقیده ندارن به پیامبر. حالا به ما هیچی نمیگن، ما کشف میکنیم که اصلا اینا پیغمبر رو قبول ندارن، پیغمبر برای خودشون میخواد. و الهی کسی پیغمبر رو قبول داشته باشه نمیتونه اینطور قضاوت بکنه. بحث کمال عقل گفتم خیلی حرف داره. من یه جملهشو عرض میکنم که ما تو وجودمون هم نفس داریم هم عقل داریم. هرچی میدون بدیم به نفسمون، عقل نورش کم میشه. این هم به اختیار با خودمون است، گردنه کسی نگذاریم، این خودمون هست، اینو باید مواظب باشیم. هرچی میدون به عقل دادیم نفس ضعیف میشه. من یک مثالی بزنم. بعضی این بچه ها هستن که پدرشون مرتب میزنه تو دست بچه تا میاد تکون بخوره، میزنه بشین، میاد حرف بزنه بچهش، میزنه دستش، هیچی نگو. میاد مثلا یه چیز بردارد بخورد، میزنه دستش، دست نزن. میاد سرش ازور کنه، یه چیز نگاه کنه، میزنه تو سر، رود ازور نکن. این بچه چی میشه؟ بعد از یه مدتی یه حالت رکودی همتون نشسته، تکونم نمیخوره. این چیکارش کرد؟ اون نفسشو که ای گفت نگاه کن، حرف بزن، دست بزن، این نفسی کاملا تضعیف کرد، اصلا کشتش تو وجودش. حالا در حد کشتن نه، و من حد مبالغشو میگم. این میشه یه بچه، این میشه خیلی خجل، بزرگ که میشه دارمید خجالتیه، اصلا میخوان حرف نزنه، راند میترسد نگاه کند بهش ایراد بگیرن. عکسش پدرهایی هستن که بچهشون همتر رها کردن، حتی تو جلس هایی که ما گاهی سخنرانی هم داریم میدم، پدرش هم نشسته داره بچهش همینطور ابلیسی میکنه، میدوه این ور اون ور، پدرش هم مثلا تکون نمیکنه. جلسه اونیم یه بچه جلسه رو داشت میپاشون به هم سر صدا میکرد و پدرش هم معلومه بود کیه و این بچه هم جلسه رو پاشونده بودن، همه هم ناراحت بودن که چرا این پدرش جلو این بچه نمیگیره، نه یه دقیقه دو دقیقه با هم تو یه مدت زیادی دوستان. آخرش یکی گفت حالا من ثابت میکنم پدرش کیه، بلند شد بچه رو بغل کرد و رفت جلسه بیرون، گفت حالا بچه رو هم دم میبرمش. همچیه جلسه رفت بیرون که بره، یا یکی بلند شد دوید دو منش گفت همچیه رفت بیرون گفت بنده بلا بچه نشسته هیچی رو خودت نمیاری، خب چرا بچه چرا نمیگیری؟ حالا اگر کسی جلو بچه رو همطور رها کرد، ببینید این بچه وقتی بزرگ میشه چی میشه؟ نفسش غالب میشه. اینا من مثال زدم برای خودمون، ما و اراده داریم، اگر نفس من که به من میگه بخور فوری خوردم، تا گفت حرف زدم فوری حرف زدم، باز میخوام گفت فوش بده فوری فوش دادم، عصبانی شو هر چی به من نفس دست و شهوترانی، تا هم که شهوترانی کن فوری شهوترانی کردم، نتیجه چی میشه؟ نفس من غالب میشه بر من، عقل من ضعیف میشه، کم کم میرسه به جایی که عقل من راست یه بچه هم کار نمیکنه. و اینا هست الان تو جامعه، تو اطرافتان که دقت کنید میبینید بعضی جوانهایی که هیچ اختیار از خودش نداره، یعنی همچیه یه گناه برش پیش میاد راحت انجام میده، اصلا خیلی اراده ضعیف. در مقابل بعضی اصلا عقلشون خیلی قویست، اون کسانی هن که نفسشون هر چی گفته زدن تو سر نفسشون، یعنی نفسشو کشته تو وجود خودش، نتیجه عقل هی میدون پیدا میکنه، عقل قوی میشه، هی میاد بالا میاد بالا میاد بالا، به یه جایی میرسه که سخت‌ترین کارها رو میخواد انجام بده، نفسش جرأت نمیکنه بگه من خسته میشم من خوابم میاد. الان ما اینطور نیستیم، من هنوز که هنوز میبینم کاری که اهل بیت علیهم السلام که هیچی، کاری اولیای خدا بزرگان انجام میدادن. مثلا یک کسی گفت مرحوم پدر خود ما رو دیده بود تو مشهد که رفته بودیم، اون خونه که توش ساکن بودیم، صاحب خونه گفت من دیدم پدرتون سه بار از خواب که بیدار شدن نخوابیدن، اومدن سر وضو گرفتن و رفتن خوابیدن، بار دوم دور از خواب بیدار شده بودن نخوابیده بودن، اومده بودن وضو گرفتن، صابونه تعجب کرده بود که برای چی ایشون وضو میگیرن، خواست بودن با وضو بخواب، واجدن سه بار گفتم من دیدم ایشون، من که هرچی تا فکرشو میکنم نمیگه اصلا مثل که فوق توانه ماست، میتونیم ما یه همچی کاری بکنیم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نفس من هنوز بر من غلبه دارد، وقتی از خواب بیدار میشم نفسم گفت بگی بخواب، راحت میخوابم. اون که نفسش همچین مهار کرده تکون نمیتونه نفسش بخوره، بخواد تکون بخوره حرف بزنه همچین مجازاتش میکنه که تا چند سال جرأت نکنه نفسش این تقاضا رو ازش بخواد. وقتی این پیامبر چه کار شاقی رو انجام میدونه، نماز شبشون رو میگه سه قسمت میکردن، به قول ما میگم ما میگم خوابشون رو حرام میکردن به دهن خودشون، مثلا یه ساعت میخوابیدن پا میشدن میرفتن وضو میگرفتن، وضو هم مثل ما نبودش که برسای دستشو بایستن وضو بگیرن، یه وضو میخواستن یه خود زحمت خیلی بوده، قدیم برق که نبوده آب که نبوده، باید میرفتن چه آب میکشیدن، میرفتن وضو میگرفتن، میرفتن چهار کرد نماز شب میخوندن میخوابیدن، یه ساعت که میخوابیدن میمد بدنشون حال بیاد که داره میخوابیم پاک شده، باز وضو میگرفتن چهار رکعت دیگه میخوندن، باز میخوابیدن یه ساعت میمد بدنشون حال بیاد داره پاک شده، بار سوم وضو میگرفتن نماز شبشون رو تمام میکرد. اون جمله امیرالمومنین علیه السلام رو دقت کنید که فرمودن هیچ دو کاری بر من عرضه نشد مگر اینکه اشقش رو من انتخاب کردم و انجام دادم. من که هرچی فکر میکنم تو عمل خیلی مثال داره دا، اما تو عمل واقعا ما نمیتونیم، ما که تسلیم واقعا. مثلا فرض کنید دو تا نون جلوی من باشه، یکیش نونی تازه باشه یکیش مال دیروز باشه، این بدون اینکه کسی به هم بگه صاحب میرم به سمت نون تازه. اینه دیگه، هر دوش هم حلاله. یه مقدار هوا سرده، شیر آب هست، این یکی گرمه اون یکی سرده، چکار میکنه؟ شیر گرم باز میکنیم دیگه. و و و دیالا یه دو تا غذا جلومونه، مثلا یکیش خوش طعمه یکیش نه، میریم به سمتمون. اصلا نشون میده که نفس ما غلبه داره بر ما، هنوز به دهنم طعم نمیکنه. روایت میگه که اگه کسی نون خشک، نون تنها بدون خورش اگه به دهنش طعم نکرد، این شهوت طعام داره. از اینجا شروع میشه دیگه. حالا دیگه ما این از این درجه یکی شروع بکنه یا بریم بالا. خیلی من باید با نفسم مبارزه بکنم. اینا برای ما مهمه سو، ما که طلبه این غیر از مردم بازار اینا هستیم، ما تو وجودمون باید اینا رو بکشیم. حضرت امام شنیدید که یه بار هندونه رو نمک زده بودن، نه دائما این کارو بکنم، وقتی دیگه که نمیزنن فکر نکنید دارن رو نفسشون میخورن، نه، اون یه بار نفسش میاد یه حرف بزنه نمک رو بهش میزن، دفعه بعد دیگه نفسش جرأت نمیکنه حرف بزنه، اصلا نفس تو وجودش کشته میشه. و و و دیگه حالا من بخوام ده ها مثال بخوام بزنم، خود حضرت امام مثال خوبی بود الان به ذهنم رسید. یعنی اینایی که جهانی رو تکون میدن عقلشون خیلی بالاست، عقل متعارف که نیست که، عقل متعارف همه دارن، نه این دو سه برابر دیگران داره میفهمه. بذار تو هر لحظه تصمیم گیریش به اندازه چند هزار نفر چیز میفهمه، چون چند هزار نفر همشون مثلا با 30 درجه عقل، خب این 30 درجه سون هم 30 درجه، حالا فوق 35 درجه یکی کمی کم و زیاد داره، اما این که 30-35 درجه هست 70 درجه 80 درجه عقل اصلا نداره، لذا هرچی هم به اون توصیه میکنه به رفیقش آخرش رو همون 30 درجه داره توصیه میکنه. همچکه اینا میان کناری کسی که عقلش به اندازه 80 درجه میفهم، اصلا خیلی فاصله داره، اون 2 برابر 3 برابر میفهم. لذا اگه چند هزار تا که هیچیه، اگه چند میلیون نفرم جمع شن باز نمیتونن بفهمن، این عقل چند برابره. عقل مثل نور میمونه، نورا با اگه ما 1000 تا نور ضعیف بزنیم کناره هم همش ضعیف است، اما یه نور افکن بیاد میدازه تا تای بیابونه نشون میده. این شعری که شیخ بهایی تو صمدیه گفتن عجب شعر قشنگی است، انارت العقل منظور همینه، نور ضعیف منظور اینه که نفسش کنارش رو کار میکنه. این مثال رو زدم که ببینید چیه، چرا این ضعیفه؟ لامپ ماشین روشنه اما رو شیشش گل مالیده، تو جاده ای رفته خاک ریخته. بله دیگه، نور نوره، تو نور نمیتونه دیگه ظلمته، قطعا نور یعنی روشنایی، اما کلیه مشککه. مشککه یعنی تو نورانیتش ضعفه. چرا ضعف است؟ نگه تو نورانیتش ظلمت است، ظلمت نیست. نخه، تو نورانیتش همش کشفه، داره نشون میده. نورانیت همش کشفه، اما مانع داره. مانع چیست؟ این شیشه ای که جلوش گرد و غبار روش نشسته. حالا این شعر شیخ باری خیلی شعر قشنگه. انارم مال خودشون هم نیست، دارم تمسک میکنن تو صمدیه، تو بحث چی بود؟ بحث کسب تأنیث و تذکیر مضاف از مضاف الیه، در صورت که بشد از مضاف صرف نظر بکنه. بذارم گفتن میشه، یعنی انارت العقل، شما میتونید انارشو بردارید و بگید العقل و مکسوفون به توی هوا. درست اینجایی که میشد از مضاف صرف نظر بکنید، وقت انارت العقل اینجا مضاف از مضاف الیه کسب تذکیر و تأنیث میکنه، که حالا اینجا کسب تذکیر کرده، یعنی اناره در حالی که لفظش مؤنثه اما مذکره، لذا خبرشو میگه مکسوفون به جایی که بگید مکسوفتون، میگه مکسوفون به توی هوا. حالا ما اونجا حواسمون تو ترجمه بود و تو شاهد اینا، اما الان که نگاه میکنیم نیم از نظر معرفتی خیلی جمله بالایی است. میگه این اناره، اناره یعنی نور افشانی میکند عقل، متعدی است دیگه. اناره العقل، این نور افشانیش مکسوفون، کسوف میشه یعنی خاموش میشه. به چی؟ به طوع هوا، به واسه این که من اطاعت از هوای نفسم میکنم. حالا اونم بازی بحث دیگه است، خیلی وجوه داره. الان میخوام اینو عرض بکنم که این عقل میتونه هی درجش بیاد بالا، میتونه بیاد پایین. نفسم همینطور میاد بالا میاد پایین. ما انسان ها بین این دو هر کدوم ما اختیار کردیم، به اختیار خودمونه، هرچه نفسمو بزنم تو سرش عقل میاد بالا، مثل یه ترازوه، هرچه عقل رو بزنم تو سرش عقل هم دستور میده، مثلا همین وضوئی که گفتم، نمازی که گفتم، هرچه عقل هم که من اگه انجام ندادم نفس من هی تقویت میشه. الان ماه مبارک رمضان، این که روزه نمیگیره دا، این عقلش بیاد روزه بگیر، میزنه تو سر عقلش، میگه نمیخوام بگیر. هر یه باری که تو سر عقلش میزنه میشونه قضا میخوره، این نفسش ای مسلط تر میشه و عقلش هم کم میشه. لذا همینه که این طوریان عقلشون قدر کمه که کوچکترین فوش رو میدید فوری فوش هم میده، کوچکترین اهانت و دروغ و نمیدونم بدگویی افراد و تو همه کارشون، چون عقل خیلی کمه، حتی نصیحت پذیری نداره. میاد شما یه تذکر جدید برای شفته میشه که چرا برای تذکر میده. خیلی فرهنگشون پایینه، این نتیجه همینه، عقل کمه. از چیزایی که عقل رو زیاد میکنه آن نفس رو ضعیف میکنه گریه هست، گریه خالصانه. به خصوص تو پیشگاه الهی هرمون گریه هایی که از خوف خدا هست بهش میگیم، و مصداق بیرونیش برای امام حسین علیه السلام تو مصیبت عاجل بودن گریه هم همون میشه، وصل به خدا میشه، برای دنیا که نیست. اگه کسی از خوف خدا تو دل شب به خصوص باشه که کسی هم حواسش پرت نکنه و بشینه در خانه خدا واقعا گریه بکنه، این عقلش خیلی میره بالا. یعنی عقلی که 30 درجه معمولا متعارف مردم هست، این عقلش تا 60 درجه 70 درجه میره بالا. شما چون روحانی هستید از این کار خیلی کردید، سخنران مثلا مرتب دارید، تدریس دارید، کتاب نویسی دارید، نمیدونم زیارت، تو هر کاری، بالاخره ما نیاز به تعقل داریم تو همه اینا. مثلا میرید حرم میخواید زیارت بخونید، اگه قبلش همونجا تو حرم ها 10 دقیقه رو بشینید مناجات بکنید، گریه بکنید، بعد یه زیارت جامعه بخونید، یه زیارت امین الله بخونید، اون زیارت امین الله که میخونید بیش از 10 تا مطلب تو ذهنتون میاد که تو این 20 سال گذشته اصلا به ذهنتون خطور نمیکرد. یعنی 20 سال بود زیارت امین الله رو میخوندید، اما 20 سالی که همش با عقل 30 درجه میخوندید، یعنی با نور ضعیف، این بار اول نشستید 10 دقیقه عشق ریختید، نفس ضعیف میشه، عقل قوی میشه، عقل میاد 70 درجه، یه نور افکن میندازه روی زیارت امین الله. حالا شروع کنی بخوندن.
ناگهانی برای مظلومیت حضرت سید شهدا علیه السلام تو سجود نمازهای فریضه چشم بلند بلند کسی دیگه،
حالا ما اختلافیه، بله اختلافیه، ما میگیم اشکال نداره، اما صاحب عروه اگه دیده باشید یه اختلاف نظریاتی رو بعضی دارن توش. خب یا مثلا کتاب میخواید بنویسید، اونم همینطور، سخنرانی میخواید بکنید، خود سخنرانی خیلی عجیبه. خب سخنرانی انسان باید حافظش استفاده کنه. اگر قبلش 10 دقیقه رو نشستید گریه کردید، گریه خالصانه هی دارم میگم، نه گریه متعار، اون گریه عقلتون رو میارد بالا، نفس رو میارد پایین، بعد برید رو منبر، اصلا خودتون متوجه میشید که منبرتون فرق میکنه با اون منبر 20-30 سال قبل، خودتون رو متوجه. حتی اگر ضبط بکنن صداتون رو فرداش، پس فردا خودتون گوش بکنید، میگید اینا به من نمیاد. چرا؟ چون فردا دوباره با عقل نصف دارید گوش میکنید. خودتون متوجه، من اینا بار برای خودم اتفاق افتاده، یعنی قشنگ انسان میفهمه که این میگه به من نمیاد، این جملات گاهی میگه الهام شده به من، بله الهام هست، اما در واقعش اینه که عقل اون موقع شدید بوده، عقل شدید چیزای ریز رو میفهمه، مثل نور افکنی چی گفتم میدازید زوایای مطلب رو قشن متوجه این. من جای چیزی هنون ندیدم مستند روایه، اما مثلا از ملا صدرا اینا چند جا کتابش هست. ملا صدر اگه دیده باشی تو فلسفه، چون ایشون تو کهک بوده، در ایشون خیلی جا که گیر میفته، میگه من هر چی فکر میکردم این مطلب برام حل نمیشد، میگه بلند میشدم دوره کرد نماز میخوندم، دیگه نمیگه گریه، هم میگه توسل پیدا میکردم، بعد توسل مینشستم. این خود ملا صدر هم باز نمیدونه بهنو دلیل چیه، این خیال میکنه صرف توسله، اما الان ما اینه که بازش میکنه میدیم یه چیز دیگه هست. اون بحث خلوصه، بله میدید اون بحث خلوص داریم که کسی چه روز سعی کند خالصانه بره جلو، نه چه روز به خلوص برسه، دا قبلش رسیده به خلوص، اما چه روز همه کاراش خالصانه باشه، وقت چشمه های یک مدید قد چی؟ بله. خب عرض من الان چیز دیگه است، حالا برای این شما میفرمایید روایت، من هنوز برخورد نکردم چیزی را، اما عمل اهل بیت علیهم السلام رو میبینم، این که تأکید میکنن رو گریه اما رو خنده نه، یه نکته ایست که الان امروز تو جامعه ما اینا نمیگن، هی میگن آقا اینقدر هی تاکید رو عزاداری چرا میکنید؟ خب اهل بیت شادی هم دارن، خب میدونیم بله شادی هم دارن.
کشور خودمی سخنرانی
میکنن مطالب
داره
و در پایان اشترسو
پیدا
میکردن
و
واقعا محسن
چون دیگه
طالبه خود دیگه حالا چرا شنه به خودمون حالا ایراد
بگه
فعلا حالا ما بله فعلا خودمون یه تجه تحلیل میخوام بکنیم ببینیم چیه. من چیزی که الان تو زندگی رو تجربهی که دارم اینه، میخواید نویسندگی بکنید اینو تجربه بکنید، اگر هم کردید میدونید من چی میگم. قبلش نه آخر کارا، قبلش اول بشینید 10 دقیقه رو برای امام حسین علیه السلام گریه بکنید یا برای خدا دوری کرد نماز بخونید و تو سجده خوب گریه بکنید، گریه خالصانه و گریه ای که حقارت خودمون رو خوب بفهمیم، بی چیزی خودمون دست خالیمون رو در خانه گریه بکن، سلاح و حل بکن. وقتی خوب دلتون سوخت و خوب گریه کردید بعد بشین سر کتاب. اصلا نه میگم مطالب که قبلا نوشته یه نگاهی بکنید، اونقدر بهش ایراد میگیرید و اونقدر مطلب اضافه میکنید و اصلا باورتونم نمیشه اینطوریه.
مثلا
هستن کسایی که اصلا
مسلمان هم
بله نمیخوام بگیم دیگران عقل ندارن که، ولی هر کسی در یه حدی از عقل رو داره. ما تا همون شخصی که حالا اسم میارید باید برید زندگیش رو ببینید آیا تبعیت از نفسش میکرده تو همون مسیحیتش. میدید این طور نیست، یعنی تو سر ما تو گر ما تو گرسنگی چی خیلی جا نفسش رو چکار کرده مهار کرده، هرچی این کار رو میکنه نفسش ضعیف میشه عقلش تقویت میشه. یه بخشی هم برمیگرده به کلمات امیرالمومنین شما، این مثالی که زدید اینه که دستش رو دست به نهج البلاغه حضرت دستش میگرندش بالا، خب از اون کلمات استفاده کرده، استفاده که خود من و شما هم میکنه. اون وقتی سر نهج البلاغه میشینی مطالبی رو میفهم که اصلا عقلمون نمیفهمید. بله اینا هست، یعنی حضرت دست ما رو میگیرن مطلب رو یاد ما میدن. الان عرضم چیز دیگه هست، تقویت عقل رو دارم میگم، یعنی عقلی که الان داریم مرحوم آیت الله مولوی که در مشهد بودن ما خیلی خدمتشون میرسیدیم هر وقت میرفتیم، در یکی از جلسه ها این جمله رو به من گفتن، فهمدن عقل 120 درجه داره و عقل متعارف مردم بین 25 تا 30 درجه است. یعنی عقلی که ما ها داریم حالا نه من دیگه چیزی نیدم، حالا این 120 درجه رو ایشون میگفتن بعد مقایسه میکردن، یعنی نصفش میشه 60، ایشون 60 هم نمیگفتن، باز نصف 60 میشه 30، میگفتن بین 25 تا 30 یعنی یک چهارم هم کمتر. گفتن یه عقل مردم در این حده که حالا میبینید که مثلا حالا مثال شد که من میزنم ایشون مثال نمیزنم، مثلا میبینید اذان مغرب اذان ظهر میبینید همین مردم با عقلشون دارن دنیاشون رو ادامه میدن، اون مغازه داره تو مغازش هستو داره خرید فروش میکنه دو رانندم داره رانندگیشو میکنه دو، یعنی عقل خیلی کمه. آیا امام زمان علیه السلام همین کارو میکنن؟ تو اذان که میشه دارن با یکی حرف میزنن یا رنگ چهرهشون برمیگشت و جدشون چیکار میکردن؟ همچه اذان میشد میگفتن وقت امانت فرا رسید. گاهی امام حسن علیه السلام میگه اصلا چهرهشون رو اصحاب نمیشناختند، یومدن چهره امام عوض شد، رنگ امام تغییر میکرد. عظمت خدا این چنینه. گفتن چی شد، خبر خاصی؟ گفتن وقت امانت الهی فرارسید. این نتیجه یه عقله، اون عقل کل درک میکنه خیلی چیزایی بالا ده. چند برابر من داره درک میکنه. همچنین یه مطلب دیگه هم میخوام عرض کنم، چون مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه عکس اینا میگن، حالا ایام هم نست که سالگردشون است، طلب رحمت و رضوان برای ایشون میکنه. چون در بعضی بحثاشون دارن که یعنی فقط مال ایشون هم نیست، طبعا همه محققین اینو میگن که میگن عشق و محبت به خدا یه چیزی فوق عقله. این کلام درستی نیست. ما چیزی فوق عقل نداریم که. فوق عقل میشه دیوانگی. چه فوق بگید چه دون بگید، یعنی عقل بذارید که نه چی میشه؟ بیعقلی. بیعقلی که عشق به خدا نمیارید که. پس چیه؟ اون کسی که عاشق خداست شدت درک عقله. عقلش راستی سه برابر چهار برابر من داره درک میکنه. نه اجازه بدید دارم میگم نتیجه شون همینه دیگه. همین فرمایش آیت الله مولوی همین میشه، یعنی 25 درجه من عقلم درک میکنه، به اندازه 25 درجه هم عاشق خدا میشه. امیرالمومنین علیه السلام 120 درجه عقلشون داره کار میکنه، با 120 درجه عاشق خدا. پس 120 درجه فوق عقل نیست. ما فوق عقل چیزی نداریم دیگه، عقل همش درک. اما یخ عقل منه که 20 درجه دارد کار میکنه، یخ عقل امامه اون 120 درجه است. تو 120 درجه دارد خدا رو میبینه و عشق به خدا میورزه. پس همش عقله، اما عقل با چراغ ضعیف، عقل با نور رفت کرد. این اشتباه رو دقت کن، یخ ما اینطوری نگیم که بگیم فوق عقل. فوق عقل چیزی ما نداریم، بلکه باید بگیم شدت درک عقل. عقل من الان ناقصه، این عقل اگه رفت بالاتر دو برابر شد سه برابر شد بیشتر عاشق خدا میشه. اما همش عقل است، لذا یه عقل ضعیف داریم، یه عقل متهم، تا این عقل هرچی قوی تر بشد بیشتر عشق به خدا میبرس. اینا را حالا حس کردم و ببینید تو اینجا اولین صفت که برای پیامبر میگن، میگن واجب است پیامبر کمال عقل داشته باشه. من خیلی هفت که دارم تو اینجا بررسی کردم آثار عقل و عجلت روانشناسی کشیدم بیرون از تو روایت ها، حدود 74 تا اثر برای عقل کشتم بیرون، به اندازه یک کتاب مطلب. که اگه میخوام نیم یک کسی عقل داره یا نه، چند درجه عقل داره، آثارشو تو روایت رو گفتم ببین چی کار میکنه، چطوری حرف میزنه، چطوری نگاه میکنه، چطوری غذا میخوره، چطوری چه میکنه و و و و و همینطور. آثارش اونقدر عجیبه و شیرین هم هست. من گاهی چند تا سخن انتالا داشتم بیان کردم، مردم خیلی جاذبه دارد براشون. یه با تو جلسه که با آمش برایش داشتیم برای فرهنگ یاد دیدم نام معلم، خوب سالها کار فکری کردن، فهرستشو براشون گفت، اونقدر جاذبه داشت براشون. و آدم تو اومده بهم گفت اینا کجاست، اینا گفتم جای خاصی نیست، همه تو روایاتی. اما ما غافل بودیم ازش. روایت رو نگاه میکنیم باورمون نمیشد که این روایت ها اینقدر مطلب به ما یاد داده باشه. ما تو پراکنده از خواهینا باید جمع شیه چه نه هنوز تو نمیشه خواستی نایمون. دومین نه اونم عاشق نیست، ببینید نه خیال میکنه، یعنی عشقش کمه، یعنی عاشق واقعی امام زمانه. شما با اون حد اعلا را در نظر بگیرید، بعد خودمون رو با اون مقایسه بکنید. این که یک کسی با عقل 20 درجه 30 درجه ادعا میکنه من عاشق امام حسین علیه السلام، بعد میرید که یه توهین میکنه به این کسی، که نمیشه که. من چیزای زیادی دیدم تو همین مکان، جلسه روزخانه میگرفتن، حالا شما شاید ندونید کیا بودن چیا بودن، و کسی که توهین به حضرت امام میکرد، اون وقتی امام زنده بودن، توهین به مرجع بزرگ جهان میکرد. خب ما از نظر مبانی دینمون چیه؟ آدمی که اینطور باشه مرتد دیگه، از راد و علیم که راد علینا و هو علا حد شرک بالله تعالی. خب من دارم اینجا مسجدم هست، اومدم به اون بندی خدا گفتم با این چای که میزه جلو اینا، اینا باید آب بکشید نسکانش، حداقل احتیاط بکن. جواب منو چی داد؟ گفت ول کن، ما هر کی دم از حسین بزنه ما میگم بیاد اینجا. یعنی این بی عقلیه، دم از حسین رو خیام کنه به چشه داره صدا میزه، از که بگید امام حسین علیه السلام دمش حسین حسین، اونم چی دارد حکم خدا رو زیر پا میذاره، مسجد رو نجس میکنه، میگه بابا خدای امام حسین میزنه تو سرت بیرونت میکنه. نجس کجا عشقه؟ این که عشق نشد که، این دیوانگیه، این کوره، یعنی عقلش کور شده، ظلمت گرفته است عقلشو، که دارد مبنای دین رو به هم میریزه برخلاف نظر امام حسین علیه. یا اون کسی که حالا شوخی میکرد میگفت ترک واجب کرده ایم سنت به جا آورده ایم، رفته بودن کربلا سینه میزدن، نمیدونستم چی دارن میگن، میگفت دم بدیدن سف میزدن، ترک واجب کرده ایم سنت به جا. این چیه؟ حالا مثلا طلبه ای که تو ایام درسیش باید درس بخونه ول میکنه میره کربلا، این عاشقه؟ کجا عاشقه؟ خدا امام حسین علیه السلام میگن سفرت معصیته، نمازت کامل بخون. نه عاشقم نیست. ببینید عشقش کمه، عشق اگه یه مقدار رفت بالاتر دیگه خودش رو نگاه نمی کنه، امام رو نگاه میکنه. امامم میگن تکلیف الهی رو انجام بده، پس این داره خودشو نگاه میکنه، یا هنو عاشق که نیست که، این خودشو داره نگاه میکنه رو شهوت نفسشه، اسمشو گذاشته عشق، اما عشق نیست که، این هوای نفسشه که داره احکام دین رو میذاره به هم، زهر عاشورا نماز نمیخونه. ببینید یه نمونه اینطوری خیلی واضحه، این مثال خیلی داره که میگه آ وایسی برای امام حسین نیستم عزاداری کنید، یعنی چی؟ خود امام تو سرزمین عاشورا وایسادن، روز عاشورا وایسادن چیکار کردن؟ تو اوج جنگم بوده وایسادن نماز خوندن. خب اگه من عاشق امام حسین علیه السلام هم باید چیکار کنم؟ باید نفسم بذارم کنار، عقلم میگه وایسادن نماز بخون، گوش نمیدن. اینا ما نمیتونیم عاشق بدونیم، عاشق کسیه که خود نبینه، محبوبشو ببینه، رضایت خدا رو ببینه.
کار عشق
ربطی به دین ندارم، ربطی به عقل نداره. اما حالا عرض امروز من عکس اینه، اینو بدونید که عشقا عشق حقیقه، اگه میخواید بگید امیرالمومنین علیه السلام، درسته؟ حالا امیرالمومنین علیه السلام فوق عقل، یعنی عوض میخوام دیگه جرانه میگم یعنی دیوانه که ربطی با دین نداره، اینا رو میتونی به امام نسبت بدید؟ نمیشه گفت که. ببینید امام درک کل همه وجودشون عقله، بله چرا؟ این عشقی که ما میگیم عشق به خدا، این عشق به خدا، عشق به امام زمان علیه السلام، این همش مقدس. عشقای دیگه، عشقای مجازی نه، اونا رو که من کارش نداریم.
عشقی
بله دیگه، و عقلی که هی تقویت شده و الان من و شما هم همینطور، هرچه عقلمون تقویت بشه عشقم به خدا زیادتر میشه. لذا همون گریه ای که گفتم و باز ازش استفاده کن. هر وقت نشستید برای خدا خالصانه خاضعانه گریه کردید، بعد به دلتون مراجعه کنید خدا رو بیشتر دوست دارید. اینه، این دوست داشتن خالصه. خب دیگه صفات دیگه ای هم اینجا هست، من دیگه فهرستشو میگم. این بهترین چیزی که اینجا گفتن، کمال عقل. پیامبر باید کمال عقل داشته باشه. دوم زکا تیزی رو میگن، یعنی مطلب باز خوب میفهمه، تیزه، فتنه. سوم ول فتنه، فتنه هم طبعا با زکا یکیه، همون دانایی، زیرکی، ماهری، اینا رو میگن فتنه. چهارم قوت و رأی. پیغمبر باید رأیش قوی ترین رأی باشه. اگه یادم باشه که دیگران فوق او بهش مشورت بدن، این پیغمبر نمیتونه باشه. رأی پیغمبر باید فوق تمام رأی باشه. عدم و سهم. پیامبر سهم نباید باشه که اینا قبلا صحبت کردیم. کل ما ینفر و ان، هر عملی که ازش نفرت میشه پیغمبر نداره. یکیش اینه، من دناعت الابا، پدرش یادمه پستی باشه، با اینکه کاری به بچه نداره دا، اما نمیشه. حتما پدر پیغمبر باید یادمه شریف باشه، از آن وشای اجتماعی. دروغ میگن دیگه، نه نیست. ولی به امیر المنعیس همون دشمنان که میخوان نسبت هایی بدن، همون نمیتونن. احر الامهات، زنا. مادرش، مادر پیغمبر بخواد اهل زنا باشه با هر مرد نامحرمی، این نمیخوره. باید یه مادر بسیار پاک. همه ائمه هم همینطورند. حالا همینه که داریم میگیم، تمام امامان، مثل الان آخرینش حضرت نرجس خاتون، اگه زندگیشون رو نگاه بکنید، در حالی که در روم بودن و تو مکانی بودن که مثلا مسیحی بودن، اما میبینید به هیچ وجه گناه هیچی نداشتن و زندگیشون که از آن نگاه بکنن میفهمه، از آن مثل که از اول انتخاب شدن برای اینکه امام دوازدهم رو ایشون به دنیا بیارن. بله یه دید. والفزازه، اون آیه چند است؟ فزازه، لو کنت فظن، آیه 159 آل عمران. لو کنت فظن غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر امکان نداره فزازت، یعنی درشت خو، آدم خشن، غلیظ، نه اینطوره، اتوان به عکس، خیلی اخلاق نرمی داره. ول ابنه که بیماریش اولاددار نشه، و شبه ها، ول اکل علت طریق و شبهی. اکل علت طریق اسمشو چی میذاریم؟ خلاف مروت. اون زمان به نظرم نبودست این اصطلاح که نهی بردنش. خلاف مروت هم نباید داشته باشه، که یکیش اکل علت طریق، ولو مباهه، اما در شأن یه شخص بزرگ نیست. از جمله حالا ما امروز میگیم تخمه بشکنه دو نمیدارم قه قه بخنده تو راه، افراد نگاه میکنن کیه سرت میخنده، اصلا قهقهه نیست تو لسان پیامبر یا ائمه ما. یک بارم کسی 260 سال، بلکه 313 سال 313 سال انسان کامل بین مردم حضور داشته، از بعد به تولد پیامبر که از شود که 53 سال قبل از هجرتشونه و 10 سال هم بعد از هجرت، از هجرتشون تا سال 260 که امام عسکری سانو به شهر رسد 260 سال، 53 سال قبلش هم پیامبر بودن بین مردم و معصومن، این میشه 313 سال. این 313 سال هیچ کس سراغ ندارد یک بار معصومین قهقه کرده باشه. حالا چه میدید یه جدیه فعلا اینو بگید که انسان کامل اینه که این نشون نده یه عقل کل است، عقل کل انسانو میرسونه به اینجا. حالا باید دانشمندان امروز بشینن قهقهه رو ببینن چقدر نفس رو تقویت میکنه. برای چی قهقهه نمیکنه؟ چون نفس تقویت میشه، این با عقل جمع در نمیاد. لذا اون وقت که خیلی میخواستن بخندن تبسم بود، یه وقت اضافه میشد دندونشون پیدا میشد که این کم اتفاق میافتد. اما به گریه که میافتدن برای اهل بیت، برای خدا ندبه میکردن. خب دیگه خیلی رو سر زدیم، اونم برای خدا بوده چون مخالف بود. خب مال تو ظاهر بود چون اونا ایشونو گناهکار میدونستن. من خواستم حضرت ایوب بگم. حضرت ایوب اتفاقا اهل تسنن میگن 3 تا مشکل براش به وجود اومد. یکیش کرم افتاد به بدنش، اینا تو کتاب هم اومده سا، بعضی شیعه هم نقل میکنن اینا ناخواسته. ببینید این رد میکنه، روایت هم داریم اینا اصلا همچین چیزی نیست، نه دروغه. مگه میشه حضرت ایوب بخواد که تو بدنش بیفته؟ اینکه دیگه مردم نمیان پیشش خدا را یاد بگیرن، اصلا نفرت داره. پس این نبود. اگه پیغمبر بخواد بدنش همچین حالتی بشه که مردم نفرت پیدا کنن بیاد کنارش، که نمیشه. پس چی بوده اینا روایت ها؟ الان مجلسی رو ببینید خیلی عبارت های قشنگی داره. و صلی اللہ علیه و سلم.